السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصنت بالملك الحي الذي لا يموت، واستعنت بذي العزة والعدل والملكوت، واعتصمت بذي المجد والجود والجبروت، عن كل ما أخافه وأحذره، ثم أصلي وأسلم على العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. قالت سيدة النساء صلوات الله عليها: فقبحاً لفلول الحد وخور القناة وخطل الرأي واللعب بعد الجد. قامت خمیده بود ولی سرفراز بود، زهرا میان آتش و خون در نماز بود. آری مزار گمشده بی نشان او، بی انتها ترین غزل اعتراض بود. آخر جهاز فاطمه بر دخترش رسید، وقتی سوار بر شتر بی جهاز بود. تسلیت عرض می کنم ایام سوگواری و شهادت حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها را محضر حضرت ولی عصر، محضر نائب بزرگوار اون حضرت و محضر همه شما ارادتمندان و محبان اون بزرگوار. خدای متعال همه ما رو مشمول عنایات و توجهات و ادعیه زاکیه اون حضرت قرار بدهد، به یمن صلواتی دیگر بر محمد و آل محمد. بعد از رحلت پیامبر اکرم، حضرت صدیقه طاهره در همین مدت محدود چند ماهه‌ای که از عمر شریفشون باقی مانده بود، دو خطبه بسیار مهم ایراد کردند. یکی خطبه فدکیه حضرت که در همون روزهای ابتدایی در مسجد النبی و در جمع مهاجرین و انصار ایراد شد، و دیگری خطبه ایادت حضرت که در روزهای پایانی عمر حضرت در منزل حضرت و در جمع زنان مهاجرین و انصار ایراد شد. یک نقطه مشترک در هر دو خطبه وجود داره و اون نقطه مشترک گلایه‌مندی حضرت صدیقه طاهره از آدم‌های بی بصیرت در جامعه اسلامیه. انسان‌های بی بصیرتی که دشمن خودشون رو نشناختند، راه‌های سلطه و نفوذ دشمن در جامعه خودشون رو نشناختند و با این راه‌ها مقابله نکردند. گلایه‌مندی حضرت صدیقه در حدی است که حضرت در خطبه ایادت این انسان‌های بی بصیرت رو نفرین می‌کنه و از اونها اظهار براءت و بیزاری می‌کنه. لفظتهم بعد ان عجمتهم و شنعتهم بعد ان صبرتهم فقبحا لفلول الحد و خور القناة و ختل الرأی. اگر ما طالب اینیم که مبتلا به این گلایه حضرت صدیقه نشیم و مشمول این نفرین حضرت صدیقه نشیم و مشمول این اظهار براءت و بیزاری حضرت صدیقه نشیم، طبعا باید دشمن شناسی رو در خودمون تقویت کنیم. راه‌های نفوذ دشمن در جامعه خودمون رو بشناسیم. از این جهت به ذهن بنده رسید که در این محضر مبارک و در این محضر شریف یک بحث جامعه شناختی رو مطرح کنم که شاید البته بیشتر مناسبت داره با فضاهای حوزوی و دانشگاهی، لکن امیدوارم خدای متعال طرح این بحث رو مرضی وجود مقدس ولی عصر و نائب اون بزرگوار و مفید برای منتظران اون حضرت قرار بدهد، به یمن سوم صلوات بر محمد و آل محمد. در علم جامعه شناسی می‌فرمایند نفوذ دشمن در جوامع بشری و سلطه دشمن بر جوامع بشری که همون استعمار باشه سه مرحله داره: استعمار کهن، استعمار نوین و استعمار فرانوین، که البته این اسم گذاری ها به حسب جریان خاصی از استعماره، و الا ما 1000 سال پیش 2000 سال پیش هم استعمار کهن داشتیم، استعمار نوین داشتیم و استعمار فرانوین هم داشتیم. استعمار کهن یعنی سلطه بر سرزمین‌ها به واسطه قدرت نظامی، به واسطه جنگ سخت. یعنی دولت استعمارگر حمله می‌کنه به یه سرزمینی، اون سرزمین رو اشغال می‌کنه، تو اون سرزمین حکومت تشکیل میده، در سایه این حکومت منابع اون سرزمین رو چپاول می‌کنه. مثلا نوشتن انگلستان در قرن‌های اخیر قسمت مهمی از قاره افریقا رو اشغال کرد و تا تونست افریقا رو چپاول کرد، حتی از منابع انسانی افریقا نگذشت، حتی از منابع انسانی افریقا نگذشت. یعنی اینها یه شرکتی تأسیس کردن به نام شرکت رویال افریقا برای تجارت انسان افریقایی، نه برای تجارت طلای افریقاها، نه برای تجارت زغال سنگ افریقاها، برای تجارت انسان افریقایی. 200 تا کشتی مجهز مخصوص حمل انسان درست کردن برای حمل کالایی به نام انسان سیاه پوست. این تمدن بزک شده امروز غرب بنا شده بر اجساد و ابدان انسانهای مظلومه. خب این میشه استعمار کهن. این استعمار به حمدالله کهنه شده، منسوخ شده. دیگه هیچ دولت عاقلی در جهان به این نوع از استعمار دست نمیزنه. چرا؟ چون پرهزینه است آقا، پرهزینه است. شما باید هزینه لشکرکشی بدی، هزینه حمله نظامی بدی، تلفات جانی بدی، هزینه سیاسی بدی، بعد آخرش هم که حکومت تشکیل دادی باید بر یه عده مردمی حکومت کنی که به خون شما تشنن. اون مردم بومی اون سرزمین به خون اون دولت استعمارگر تشنن، کنار نمیان که. در سال 1830 این فرانسوی ها حمله کردن به الجزایر، الجزایری که 4 برابر از خود فرانسه بزرگتره. الجزایر رو اشغال کردن، در الجزایر حکومت تشکیل دادن، هر کاری بلد بودن کردن که این مردم مظلوم الجزایر با اونها کنار بیان، اما مردم کنار نیومدن، همکاری نکردن، هزینه تراشی کردن. اینا هم از هر راهی بلد بودن مردم الجزایر رو سرکوب کردن. شما نگاه کنید، طبق برخی از آمارها نوشتن 1/6 تا 1/3 مردم الجزایر رو به کشتن دادن. 1/6 تا 1/3، 2 میلیون نفر از مردم الجزایر رو آواره کردن، تبعید کردن به اردوگاه ها. در ماجرای 8 می فقط در 1 روز 50,000 الجزایری رو از دم تیغ گذروندن، 50,000 آدم رو. پوشش مردم الجزایر حجاب اسلامی بود، حجاب اسلامی رو ممنوع کردن. زبان مردم الجزایر بسیاریشون عربی بود، زبان عربی رو ممنوع کردن. محل عبادت مردم الجزایر مسجد بود، مساجد رو تبدیل به کلیسا کردن. یه مسجدی در الجزایر بود به نام مسجد اربعه، جریان معروفی داره. فرانسه تصمیم گرفت مسجد اربعه تبدیل به کلیسا بشه. مردم الجزایر ریختن تو این مسجد تحصن کردن. خبر رسید به رئیس ستاد ارتش فرانسه. گفت چه کار کنید؟ گفت بیرونشون کنین؟ نه. گفت دعواشون کنین؟ نه. گفت درهای مسجد رو ببندید. درهای مسجد رو بستن. گفت سقف مسجد رو خراب کنید. 4000 الجزایری رو تو این مسجد اربعه زنده زنده دفن کردند. یعنی به اندازه یک حیوان بارکش برای این مردم ارزش قائل نبودن. همینایی که امروز دم از حقوق بشر میزنن، نه برای دینشون نه برای ناموسشون. تو یکی از این تحقیقات میدیدم، میگفت این فرانسوی ها یه زندانهای مخصوصی درست کرده بودن برای زنهای مجاهدین. یعنی مرد اگه میرفت تو این گروه های مجاهد، مرد اگه مجاهد میشد، میرفتن همسر او رو تو این زندان مینداختن. از طریق تعرض به این زن، مرد او رو مجبور به تسلیم میکردن. شما ببینید خباثت از این بیشتر میشه، رذالت از این بیشتر میشه، حیوانیت و سبوعیت از این بیشتر میشه. خب حالا آخر کار چی شد؟ این همه خباثت، این همه رذالت، این همه سبوعیت، این همه حیوانیت. هر از چندی از دل حاصلخیز مردم الجزایر گروه‌های مجاهد و مقاومی پدید می اومد که گلوی این فرانسوی‌ها رو فشار میداد، نمیذاش آب خنک از گلوشون پایین بره. عملیات ایزایی انجام میدادن. اینا بعد از 130 سال سر عقل اومدن، یعنی هزینه فایده کردن، هزینه فایده کردن، دومشون رو انداختن رو کولشون، برگشتن به فرانسه. دیدن استعمار کهن جواب نمیده، مردم اذیت میکنن، مردم همکاری نمیکنن، مردم هزینه تراشی میکنن. این رژیم خبیث صهیونیستی هم یقین بدانید به همین عاقبت فرانسه دوچار خواهد شد، به همین عاقبت انگلستان دوچار خواهد شد. حالا البته اینها به زعم خودشون خیلی حساب شده کار کردن ها، اینها دور خودشون دیوارهای 7 متری کشیدن، رو سر خودشون گنبدهای آهنین گذاشتن که دست مردم بومی به اینا نرسه. اما اینو بدونید اگه هیچ کشوری هم کمک فلسطین نکنه، دست این مردم مظلوم و مقاوم انقدر بلند هست که از روی این دیوارها رد بشه، گلوی این رژیم خبیث رو فشار بده، نگذار آب خنک از گلوی اینها پایین بره تا اینها بالاخره یه روزی سرشون به سنگ بخوره، مثل فرانسوی‌ها برگردن به کشورهای خودشون. دومین نوع استعمار، استعمار نوینه. استعمار نوین خیلی تمیزتر از استعمار کهنه، خیلی حساب شده تره، انقدر هزینه نداره. استعمار نوین یعنی چی؟ یعنی سلطه بر حاکمان به جای سلطه بر سرزمین ها. استعمار نوین یعنی کد خدا رو ببین و ده رو بچاپ. تو لازم نیست بر ده مسلط شی، تو اصلا لازم نیست ده رو ببینی، تو برو کد خدا رو ببین، بر کد خدا مسلط شو. کد خدا قشنگ ده رو برات غارت میکنه، سهم تو رو میده، سهم خودش هم برمیداره. میشه استعمار نوین. این میشه استعمار نوین. تو استعمار نوین شما لازم نیست لشکر کشی کنی، لازم نیست هزینه نظامی بدی، لازم نیست با مردم درگیر بشی. شما کافیه تو مناسبات سیاسی اون کشور نفوذ کنی، نخبگان سیاسی اون کشور رو بشناسی، انسانهای قدرتمند و تأثیرگذار و مؤثر تو اون کشور رو بشناسی، وکلای مجلس رو بشناسی، وزرای دولت رو بشناسی، امرای ارتش رو بشناسی و تا میتونی از اینها برای خودت یارگیری کنی، تا میتونی از میان این طیف تأثیرگذار برای خودت مزدور درست کنی. هر کسی هم آقا از یه راهی مزدور میشه دیگه، یکی از راه رفاقت، یکی از راه پول، یکی از راه مقام، یکی از راه وعده، یکی از راه وعید. تو اگه سیاست مدارانه یک کشور رو مال خودت کردی، اون کشور مال توه، بدون این که مردم متوجه بشن. تو اگر سیاست مدارانه یک کشور رو مال خودت کردی، هر قانونی تو بخوای تصویب میشه، هر تصمیمی تو بخوای گرفته میشه، هر منفعتی تو داشته باشی تأمین میشه. مردم هم با درگیر نمیشن، اصلا مردم مطلع نمیشن، چون اون سیاستمدار داخلی مزدور دیوانه که نیست بیاد به مردم بگه آقا من مزدور اجنبیم. اون دولت خارجی استعمارگر هم دیوانه نیست بیاد نقشه خودش رو لو بده. حتی سازمانی که این سیاستمداران مزدور شده رو به هم مرتبط میکنه، به اونها انسجام میده، به اونها خط میده، به اونها هدف میده، یک سازمان بسیار سری، بسیار رمزی، بسیار مخفی، بسیار پنهانی به نام سازمان فراماسونریه که گاهی اعضای این سازمان همدیگر رو نمیشناسن. میدونید تو این ایران ما یکی از اول کسانی که عضو این سازمان فراماسونری شد کی بود؟ جناب آقای میرزا ابوالحسن خان شیرازی، معروف به ایلچی، سفیر ایران تو انگلستان، که بعد ارتقا پیدا کرد شد وزیر خارجه فتحعلی شاه. میدونید این آقا کی بوده؟ این آقا کسی بوده که پشت پرده دو قرارداد ننگین گلستان و ترکمنچای بود، با دو تا امضا، با دو تا امضا 17 ایالت رو با دو تا امضا 17 ایالت رو از ایران جدا کرد. آقای میرزا ابوالحسن خان شیرازی، حاکم ایرانی فراماسونر. بله شما مستحضرید، این ایران عزیز ما حدود 200 سال پیش 5 میلیون کیلومتر مربع مساحت داشته. الان ایران ما چقدر مساحت داره آقا؟ 1,700,000 کیلومتر مربع. تو 200 سال 2/3 ایران رو کندن، جدا کردن، نه با زور شمشیر، نه با زور نیزه، نه با زور اسلحه، 2/3 ایران رو کم کردن با امضای حاکمان ایرانی، با امضای سیاستمداران ایرانی. 2/3 ایران رو اینا کم کردن. تو همین دوره پهلوی ارتفاعات آرارات رو دادن رفت، قسمتی از اروند رو دادن رفت، مجمع الجزایر بحرین رو دادن رفت، دشت‌های شرقی ایران رو دادن رفت، بندر فیروزه رو دادن رفت. بابا انسان تعجب میکنه، هنوز بعضی نفهمیدن ما تو دوره پهلوی مستعمره انگلستان آمریکا بودیم، هنوز نفهمیدن. شما لازم نیست اسناد محرمانه تاریخی رو بخونید، که شما همین خاطرات فردوست رو بخون، خاطرات علم رو بخون. این فردوست تو خاطراتش صریحا میگه، میگه انگلیسی‌ها رو قزاق‌های ایرانی کار کردن، بین قزاق‌های ایرانی رضاخان میرپنج را انتخاب کردند. این تصریح فردوسه، میگه انتخاب کردند. بعدم تو سال 1320 آقای رضاخان دل انگلیسی‌ها رو زد، عزلش کردند. انگلیسی‌ها عزلش کردند. نه به خاطر اینکه 25,000 ایرانی رو کشته بود یا آواره کرده بود، نه به خاطر اینکه فقط در صحن آستان قدس رضوی در صحن گوهرشاد 1500 نفر رو به خاک و خون کشید، نه به خاطر اینکه در عرض چند سال این آدم فقیر مقروز 44,000 سند مالکیت به اسم خودش زد، نه به خاطر اینکه مستبد بود، نه به خاطر اینکه حریص بود، نه به خاطر اینکه خشن بود، نه به خاطر اینکه بی سواد بود، به خاطر اینکه گفتن این یکم متمایل شده به آلمان ها، به نازی ها، به هیتلر، متمایل به اونا شده، ما نمیتونیم باش بسازیم. همین آقای فردوس میگه که رضاخان وقتی از تصمیم انگلیسی ها مطلع شد، سری نخست وزیرش منصور الملک رو صدا زد، گفت میری پیش سفیر انگلستان بهش بگو بابا به پیر به پیغمبر من هیچ سر و سری با این نازی ها ندارم، هر کاری شما بگید میکنم. سفارت انگلستان گفت باشه، تمام مهندسین آلمانی رو در عرض 48 ساعت از ایران اخراج کن، و این کارو کرد. 600 مهندس آلمانی رو در عرض، اینا مهندسای فنی بودن، مهندسای نظامی نبودن، مهندسای فنی بودن، اینها رو با خانواده هاشون سوار بر اتوبوس کرد، از ایران اخراج کرد. گفتن نه فایده نداره، باید با ما متفقین علیه آلمان کار کنید. چیکار کنم؟ ما میخوایم یه سری تسلیحات رو انتقال بدیم به شوروی، راه ما رو تأمین کن از جنوب به شمال، از خلیج فارس به مرزهای شوروی، مرزهای روسی. گفت باشه، این کارو کرد. فردوس میگه اما بازم عزلش کردن. میگه تو این روزهای آخر رضاخان خیلی پریشون بود، بدون بادیگارد، بدون محافظ، رفت خونه فروغی، به فروغی التماس میکرد که این انگلیسی ها رو راضی کن که من سر سلطنتم بمونم. حقارت یک ملت رو ببینید، پادشاه یک ملت به سفارت انگلستان التماس میکنه که منو سر کارم نگه دارید، منو سر کارم نگه دارید. فروغی هم خیلی رک، خیلی سریع گفت رضا خان تصمیم در مورد تو گرفته شده، فوقش بتونم سلطنت پهلوی رو نگه دارم، بعد تو محمد رضا رو بذارم. رضا خان رو تبعید کردن به اون جزیره موریس. بعد میگه فردوس میگه محمد رضا که مطلع شد سری منو فرستاد سفارت انگلستان، رفتم پیش یه آقایی به نام مستر ترات، گفت ما دو تا گلایه از محمد رضا داریم، یه گلایه‌مون اینه که نقشه آلمان رو تو اتاقش زده، یه گلایه‌مون اینه که به رادیو آلمان گوش میکنه. محمد رضا گفت من دیگه اصلا رادیو گوش نمیکنم و نقشه‌رم از اتاقش کند. دو هفته بعد شب 24 شهریور ترات به من زنگ زد، گفت محمد رضا به عنوان سلطنت ایران انتخاب شد، بره مجلس قسم بخوره. چقدر استعمار تمیزیه، مردم هم مثلا متوجه نمیشن، مردم درگیر نمیشن، استعمار از این بهتر چی؟ چرا خون ریزی کنیم؟ چرا جنگ کنیم؟ حالا یه فرضیه اینه که اون دولت سرکار به استعمارگر بگه آقای استعمارگر من زیر سلطه تو نمیرم، اینجا باید چیکار کرد؟ سیاستمداران کشور میگن آقای استعمارگر ما زیر سلطه تو نمیایم، ما به تو باج نمیدیم، باید کودتا کرد، سیاستمداران اون کشور رو عوض کرد. از سال 1949 تا سال 2014 آمار دقیق جدول بندی شده که خیلیشو خود سازمان سیا منتشر کرده، آمریکا در 65 سال در جهان 61 کودتا انجام داده که یکیش کودتای مصدقه، به خاطر اینکه مصدق صنعت نفت رو ملی کرد. حالا اگر کودتا جواب نداد، همیشه که کودتا جواب نمیده که، معلوم میشه این حکومتی که تو اون کشور سر کاره نقاط قوتی داره، نقاط برجسته ای داره، اینجا باید چی کار کرد؟ چون اینا هم روپا خودشون وایستادن میگن ما زیر سلطه اجانب نمیریم، همین که کودتا نتونسته اینا رو ساقط کنه، اینا یعنی نقاط مثبت قویی دارن، اینا رو باید چیکار کرد آقا؟ اینا رو بهشون فشار میاری، تحریم میکنی، فشار اقتصادی، فشار اجتماعی،
فشار فرهنگی میکشونی اون حکامشونو پای میز مذاکره. پای میز مذاکره خیلی خوشگل میشینی، کت شلوار رو میپوشی، عطرت هم میزنی، اتکلانت هم میزنی، فقط اون چند نقطه مثبت قوی برجسته رو ازش میگیری، هر امتیازی خاص بهش میدی. چقدر این جریان لیبی برای امت اسلام درس آموزه. لیبی رو تحریم کردن، مشکل براش ایجاد کردن، قذافی رو پای میز مذاکره نشوندن، گفتن آقای قذافی ما فقط از تو 3 تا چیز میخواییم، هیچ چی دیگه نمیخواییم. 1. صنعت هسته‌ای تو متوقف کن. 2. صنعت موشکی تو محدود کن. 3. اطلاعات دانشمندات رو به ما بده. این دانشمندات کجا درس میخونن؟ این که چیز مهمی نیست. این 3 تا رو به ما بده. شما در مقابلش چی کار میکنید؟ ما هر امتیازی خواستی بد میدیم. خب همه تحریما رو بردارید. باش. خب من حالا صنعت موشکی و هسته‌ای ندارم، یکی بهم حمله کرد چیکار کنم؟ آقای انگلستان باید متعهد بشه هر کی به کشور من چپ نگاه کرد انگلستان بیاد از ما حمایت کنه. قرارداد امضا کردن، پیمان نامه امنیتی نوشتن با انگلستان. قذافی صنعت هسته‌ایشو تعطیل کرد، صنعت موشکیشو تحویل داد، اطلاعاتش هم داد. آمریکا تحریما رو بر نداشت. و انگلستان هم که قول داده بود هر کس به تو چپ نگاه کنه پدرشو در میاریم، خودش به قذافی چپ نگاه کرد، خودش حمله کرد به قذافی با ناتو. قذافی ساقط شد، با اون وضعیت کشته شد. الان هم شما ببینید کشور لیبی به چه روزی افتاده، چند تکش کردن. به خدا قسم بارها این نکته به ذهنم اومده که اگر مردم ایران به نظام ولایت فقیه رأی نداده بودن و سایه ولی فقیه بالا سر این کشور نبود، عاقبت ایران مثل عاقبت لیبی بود. سومین نوع استعمار، استعمار فرانوینه. میدونید چرا استعمار فرانوین پیدا شد؟ چون استعمار نوین با همه محاسنش یه عیب بزرگ داشت. اون عیبش این بود که گاهی انسانهای روشن فکر، روشن ضمیر پیدا می شدن، مردم رو آگاه می کردن که بابا این کشور شما مستعمره است. مثلا یه بزرگ مردی مثل حضرت امام پیدا میشه. مردم رو آگاه میکنه دیگه، آقا اگر این مجلس ما مستعمره نیست، چرا یک قانونی مثل کاپیتولاسیون رو باید تصویب کنه که یک آمریکایی هر غلطی، هر بزهی، هر جرمی تو کشور ما انجام داد، ما نمیتونیم محاکمش کنیم؟ یه مست عربده بکش تیغ به دست آمریکایی مرجع تقلید شیعه رو بکشه، ما نمیتونیم محاکمش کنیم؟ اما یه ایرانی به یه سگ آمریکایی اهانت کنه محاکمه میشه؟ یه مجلس مستقل چنین قانونی تصویب میکنه؟ اگر این دولت ما مستعمره نیست، چرا باید 80%، حالا 86% بود، بعد کردنش 80%، چرا باید 86% سود سالیانه صنعت نفت و 86% سود سالیانه صنعت گاز بره تو جیب انگلستان، بره تو جیب انگلستان؟ چرا ما باید پول بدیم که فاضلاب لندن رو تعمیر کنن؟ چرا باید سربازای ما برن تو ویتنام برای آمریکایی‌ها بجنگن؟ اگه این دربار ما مستعمره نیست، چطور این اجنبی‌ها خیلی راحت گردن فرازی میکنن روی سردر باشگاه‌هاشون می‌نویسن ورود سگ و ایرانی ممنوع؟ شما مستحضرید گفتن در زمان رژیم پهلوی ما 40,000 مستشار آمریکایی داشتیم که اینها در فیش حقوقیشون یه قسمتی از پرداختیشون که متاسفانه به صورت صریح در فیش حقوقی اینها ذکر میشد. حق چی بود آقا؟ احسن،
حق توحش.
یعنی ما این پرداختی اضافه را به شما میدیم که زحمت کشیدید از یک دنیای مدرن تشریف آوردید کنار یه عده آدم وحشی دارید زندگی میکنید. اینه که حضرت صدیقه میفرماید فقبحن لفلول الحد و خور القنات و ختل الرعی، نفرین بر شمشیری که قلاف شود، نفرین بر نیزه‌ای که کند شود، نفرین بر سلاحی که بر زمین نهاده شود، نفرین بر مجاهدی که قائد شود، نفرین بر بصیری که جاهل شود. این تبیین، این بیان کردن بود که کمر استعمار نوین رو شکست. اون کسی که در عالم، در جهان امروز کمر استعمار نوین رو شکست و ملت ما و میهن ما این افتخار رو داره که پرورش دهنده این شخصیت بود، حضرت روح الله الموسوی الخمینی بود. از این جهت اومدن یه استعمار جدیدی بنا کردن. استعمار جدید، استعمار فرانوین، یعنی سلطه بر مغزها به جای سلطه بر مرزها. The battle for hearts and minds. شنیدم این لقبیه که پنتاگون برای این نوع استعمار انتخاب کرده. جنگ برای سلطه بر دلها و بر مغزها. ما باید دلهای مردم رو تسخیر کنیم، احساسات مردم رو مدیریت کنیم، ما باید مغزهای مردم رو تسخیر کنیم، افکار مردم رو مدیریت کنیم. مردم باید اون کسی که ما میخواهیم دوست داشته باشن، از اون کسی که ما میخواهیم متنفر باشن، اون چیزی که ما میخواهیم دوست داشته باشن، از چیزی که ما میخواهیم متنفر باشن، اون تحلیلی که ما میگیم تو ذهنشون بره. این معنای استعمار فرانوینه. هدف استعمار فرانوین میدونید چیه عزیزان و سروران؟ هدف استعمار فرانوین اینه که هر عاملی در وجود انسان باعث استکبار ستیزی میشه، این عامل رو از وجود انسان خارج کنن، و هر عاملی در وجود انسان باعث استکبار و استعمار زدگی میشه، این عامل رو در وجود انسان وارد کنن. در شب گذشته حضرت آقای عالی استاد بزرگوار ما در مورد امید صحبت کردن، یکی از عواملی که باعث استکبار ستیزی و استعمار ستیزی میشه. من به یه مورد دیگه اشاره میکنم، چون میدونید استعمار فرانوین روزها و جلسات میخواد. استعمار فرانوین یک جنگ ترکیبیه. من به یه مورد اشاره میکنم، یکی از عواملی که در وجود انسانها باعث استعمار ستیزی میشه دینه، مخصوصا یه دین مترقی و کاملی مثل اسلام. اسلام میگه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آقای مؤمن، آقای مسلمان، آقای متدین، اگه مسلمانی حق نداری زیر سلطه کافر بری. گفتن سعدالدوله اومد به شیخ فضل الله نوری گفت آقا جان این مردم میخوان فردا بریزن تو بیت شما، شما رو اعدام کنن، اگه بخواید من با کنسولگری هلند ارتباط دارم، میتونم از اونها برای شما پناهندگی بگیرم. اگه پرچم هلند بخوره رو سردر بیت شما، هیچ کسی جرئت نمیکنه پاشو تو بیت شما بذاره. ای روحی فداک. ببینید شیخ فضل الله چه آدمیه. میگه یعنی من عالم شیعه تو کشور شیعه از دست مردم شیعه به دشمنای شیعه پناه ببرم؟ در حالی که خدا تو قرآنش میگه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آیه سعد الدوله، این مردم شیعه اگه منو بگیرن مسله کنند، قطعه قطعه کنند، برا من بهتر از اینه که پرچم هلند بخوره رو سردر بیت من. یه آیه دیگه از قرآن براتون بخونم. قرآن یه حکم مترقی تر از این داره. خدا میدونه این قرآن چقدر استکبار رو تو این تاریخ اذیت کرده. قرآن میگه آقای مسلمان، تو نه تنها حق نداری زیر سلطه کافر بری، حق نداری بنشینی و ببینی یک مسلمان دیگر زیر سلطه کافر است در حالی که تو میتونی او رو کمک کنی. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء. نهیب میزنه قرآن به اون مسلمان هایی که تو مدینه بودن میتونستن مسلمان های مکه رو کمک کنن. قرآن میگه شما مگه نمیبینید یه مسلمان زیر سلطه کافره؟ چرا قتال نمی کنید؟ چرا جنگ نمی کنید؟ چرا قیام نمی کنید؟ چرا جهاد نمی کنید؟ امروز حالا ما امثال بنده عذرم اینه که نمیتونیم قتال کنیم، اما وظیفه ساقط میشه؟ این پویش مبارکی که دفتر مقام معظم رهبری آغاز کرد، پویش ایران همدل، این یه پویش استحبابی نیست که اگر کمک کردیم به مردم خوبه، نکردیم هم نکردیم. نه، روز قیامت از ما سوال میکنن تو نمیتونستی بری قتال کنی، چرا کمک مالی نکردی؟ چرا کمک مالی نکردی؟ اینا میخوان این دین که عامل استکبار ستیزی مردمه از این جامعه زائل بشه. چه کار میکنن برای زائل کردن دین؟ از خیلی از اسباب استفاده میکنن، من فقط یه سببشو میگن. اینها میگن آقا شما اگر میخواید دین رو از جامعه زائل کنید، ظاهر جامعه رو تغییر بدید، باطن جامعه تغییر میکنه. لالانس لاکارد انگلیسی میگه، میگه شما اگر میخواید هویت یک جامعه رو تغییر بدید، برید پوشش اون جامعه رو تغییر بدید. 1400 سال پیش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود من رق ثوبه رق دینه، جامعه ای که لباسش آب بره دینش آب میره. خدایا تو فرموده ای که انا عند المنکسرت قلوبهم، هر جا دل شکسته پیدا بشه ما همون جاییم. امت اسلام امروز دل شکسته است، امت اسلام امروز عزادار عزیزانشه، امت اسلام امروز سید حسن از دست داده، سنوار از دست داده، اسماعیل هنیه از دست داده. خدایا به این دل شکسته امت اسلام، به خون جاری شهیدان اسلام، به پیکر مقدس و منور سید حسن نصر الله قسمت میدیم در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما. صلى الله عليك أيتها الصديقة المظلومة أيتها الشهيدة يا بنت رسول الله. اگرچه لشکر دشمن 40 نفر دارد، کسی که کفو علی می شود جگر دارد. سر علی به سلامت چه باک از این سر درد، محبت ولی الله درد سر دارد. اما یه بچه 6 ماهی نتونست پشت در مظلومیت مادر رو تحمل کنه. فدای محسن 6 ماهه اش که زد فریاد، فدای محسن 6 ماهه اش که زد فریاد، سپر ندارد اگر مادرم پسر دارد. بلند مرتب شاهی زروی زین افتاد،
اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، حسین فاطمه عزیز. اما یه فرقی داشت مدینه با کربلا، صدیقه طاهره تو مدینه وقتی زمین افتاد صدا زد گفت یا فزت و خزینی، فز بیا کمکم. یه کسی اومد کمک حضرت صدیقه. اما تو کربلا وقتی ابی عبدالله رو زمین افتاد، طبری میگه ثم انهم احاطوا به احاطتا آقای عالم رو محاصره کردن، هر که با هر جد ازش بود. مادر دو جهان فاطمه جان، دل به تو بستیم، محبان تو هستیم.